شنوندگان عزیز، خبر و گزارش های تازه تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 2 سپتامبر این موضوع ها را داریم. قدردانی با مکافات عالی دولتی تاجیکستان به برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود اردن اسماعیل سامانی داد. یک نطاق تلویزیونی طلوعی افغانستان که با نماینده طالبان مصاحبه داشت به ترک نمودن کشور وادار شده است. و در برنامه میبینیم چرا زن بورپروران در ولایت خطلان بیم دارند که اصلی جمع‌آوری نمودهشان به سودا نمی رود.
45-50 بود. نه این سال 70-80 تا 100 خرسنگ.
پریزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون در آستانه 30 سالگی جشن استقلال کشورش خدمت های دو چهره مشهور تاریخی برهان الدین ربانی پریزیدنت پیشین افغانستان و احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را با اردن اسماعیل سامانی درجه یک قدردانی کرد. طوری در این فرمان آمده است جایزه به آنها برای مساعدت و میانروی در رسیدن به صلح تاجیکستان داده شده است. آن هم در روزهایی که وضع افغانستان دیگر باره به صلح های فعالیت این چهره های تاریخی مانند شده، اکنون پسر احمدشاه مسعود، احمد مسعود، مثل پدرش از حقوق مردم خود دفاع میکند. پریزیدنت تاجیکستان روز 25 آوگوست گفت کشورش هیچ گونه حکومت دیگر را که در افغانستان به در نظر داشتی جایگاه تاجیکان این کشور و اقلیت های دیگر ملی آن تاسیس داده می شود اعتراف نخواهد کرد. آیا این دو عمل پیوندی با هم دارند؟ حالا همکارم میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو با ماست و از اون میپرسم که جایزه های تاجیکستان با برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود در این روزها چی معنی داشته میتواند؟
ببینید شهلا، تاریخ نگاران به سهم این دو چهره تاریخی در رسیدن حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفین پیشین تاجیک در سال 1997 بهای بلند میدهند. داستان های زیادی موجودند که چگونه برهان الدین ربانی آن زمان پرزیدنت افغانستان و هم احمدشاه مسعود آن وقت وزیر دفاع این کشور توانستند رهبری مخالفان تاجیک سید عبدالله نوری را وادار کنند که با حکومت امام علی رحمان سازش کنند. برخی از تحلیلگران این را به آن بستگی دارند که ربانی و مسعود به حمایت روسیه محتاج بودند و تا اندازه از مفخیگری روسیه حمایت کردند. اما جناب نوری در یک گفته خودش همیشه تکرار میکرد که گپ ربانی را که نگذارید کشورتون مثل افغانستان شود. با مدد این دو چهره تاریخی در کابل و خسته دیدار پرزیدنت تاجیکستان و رهبری مخالفان برگزار شده و امضای قراردادهای مهم سبب گشته بود. دیرتر در سال 1997 سازشنامه صلح تاجیکان در مسکو به امضا رسید. ربانی و مسعود همچنین از ده ها هزار پناهندگان تاجیک در افغانستان حمایت کردند.
بله، یادآور میشوم روز 9 سپتامبر سال 2011 احمدشاه مسعود ترور شد و پس از 10 سال برهان الدین ربانی نیز در یک حمله تروریستی به هلاکت رسید. در پایتخت تاجیکستان برها در سفارتخانه افغانستان روزهای یادبودی احمدشاه مسعود و ربانی برگزار گردید و یک نکته‌ای که در این نشست‌ها ذکر می‌شد به خاطر پست ژنرال احمدشاه مسعود و ربانی در دوشنبه کوچه یا خیابان نامگذاری شود نه؟
بله، چنین پیشنهاد از طرف روشنفکرها و جامعه شناسان بارها در رسانه‌ها و روزنامه‌های محلی نشر شده است. خصوصا در محفل بخشیده به یادبود احمدشاه مسعود قهرمان ملی و برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان در سال 2018 در سفارتخانه افغانستان در دوشنبه پیشنهاد شده بود که کوچه و یا گلگشت در تاجیکستان به نام این دو نفر گذاشته شود و در همین محفل ما همچون کارمند رادیو آزادی حضور داشتیم و کارمندان سفارت در صحبت با ما گفتند که با یک مراجعت به حکومت تاجیکستان رو خواهند آورد. و شاید در این شب و روزی سرنویس ساز برای تاجیکان افغانستان از جانب حکومت تاجیکستان چنین تصمیم گرفته شود، ولی با وجود مراجعات های پی در پی نمایندگان جامعه کشور به طور رسمی هنوز شرح داده نشده است.
بله، تشکر برای صحبت. ضمناً اقدام اخیری پرزیدنت تاجیکستان در میان دانشمندان تاجیک واکنش هایی را در پی داشت. از جمله احمدشاه کامل زاده با رادیو آزادی در این باره ابراز نظر کرد.
اولا اینکه همین گونه پیشنهاد یا رویش رفتار عملهایی که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و دولت تاجیکستان امروز عملی می شوند البته بادهای طرفهای گوناگونی دارد. اینکه اگر بگوییم که رئیس جمهوری تاجیکستان می خواهد که خودش در میان مردم فارسی زبان نشان بدهد و آبرو و اعتبار بیشتر کسب کند، این حقی واست. بگذار باشد، ممکن که ایچیزم باشد، ولی برای این کارم حق دارد. از سوی دیگر اینکه چرا کشورهای منطقه و ابرقدرت هایی که در این قضیه افغانستان زیدخلن، چرا اونها تا حد به اندازه های به پیمان های به نیروهای طالبان همکاری دارند یا اونها را اعتراف میکنند ولی تاجکستان نه. ما هنوز در همون روزهای اول اعتبار داده بودیم و باور داشتیم به اینکه رئیس جمهوری تاجکستان دولت تاجکستان هیچگاه نمیتواند و حق هم ندارد که نیروی طالبان را همچون نیرو یعنی به عنوان نه همچون نیرو بلکه همچون یک حکومت اعتراف کند، برای که رویش و کارهای آنها، حکومت داری و مناسبت آنها با مردمی داخل افغانستان خیلی بد است.
اما چو کومیلزاده بود قاسم شو اسکندرف تحلیلگری دیگری توجیه نیز از تشبوسی و ملی رحمان استقبال نمود.
پیام رئیس جمهور همین است که همیشه جمهوری تاجیکستان، سرور دولت تاجیکستان جانبدار صلح، جانبدار با راه سیاسی و سر میز مذاکرات حل کردن تمام مسائل افغانستان و قضیه افغانستان بودند. از ابتدا کوشششان، از ابتدا دعوتشان، از ابتدا صدایی که در تمام جا بلند میکردن از تاجیکستان شروع شده تا سازمان ملل و دیگر مرجع‌ها همین بود که قضیه افغانستان باید که با راه مسالمت‌آمیز، با راه مذاکره حل شود و پیام امروزشان همین است که هر گونه حکومتی که با راه زور، با راه تهدید، با راه ظلم، با راه به نظر گرفتن منافع مردم افغانستان اگر تشکیل نشود، صلح و ثبات در افغانستان برقرار نمی شود و البته تاجیکستان این حکومت را هیچگاه اعتراف نمی کند.
با سپاس از مصاحبان، ضمناً گزارش نوبتی هم بینندگان عزیز به افغانستان ربط دارد. یک خبرنگار 23 ساله زن در افغانستان که پس از اشغال کابل با نماینده طالبان مصاحبه تلویزیونی داشت، ناچار کشورش را ترک کرده است. او میگوید گروه اسلامگرا به ظاهر احترامش را به زنان و آزادی رسانه ها بیان می‌دارد ولی در اصل محدودیت های شدید جاری کرده است. همکارم که مرسیه تو گزارش میدید.
بهشته ارغن میگوید که وقتی ناگهانی یک منصبدار طالبان به استودیوی تلویزیونی تولونیوس افغانستان وارد شده از او تقاضای مصاحبه کرد، اول سر و لباس خود را به معیارهای گروه اسلامگرا موافق نمود. آن وقت از اشغال کابل از طرف طالبان همگی دو روز گذشته بود. مصاحبه بهشته در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت، زیرا او اولین روزنامه‌نگار زن در افغانستان شد که با عضو طالبان سوال و جواب کرد، ولی این حالت دیر دوام نیافت. این خانم 23 ساله میگوید روز 24 آوگوست با کمک برنده جایزه نوبل ملاله یوسفزای از افغانستان به قطر فرار کرد.
طالبان زنها را قبول ندارند. وقتی یک گروهی آدمان شما را همچون انسان قبول نمی کند، در برای شما تصور خوب ندارند. باور کنید این دشوار است.
ظاهراً مصاحبه یک بخشی از مرکه رسانه‌ای طالبان با هدف نشان دادن چهره معتدل‌تری آنها بود، زیرا طالبان وعده دادند که در مقایسه با دوران حکومتداری پیشینشان حقوق زنها را احترام کردن نمایندگان گروه و قوم‌های دیگر را شامل حکومت خود می‌کنند. اما بهشته ارغن میگوید طالبان زود از کارفرمای او یعنی تلویزیون تولونیوز تقاضا کردند که زنان کارگر حجاب بپوشند و در رسانه‌های دیگر فعالیت خبرنگاران زن را منع کردند. وی میگوید که گروه اسلامگرا همچنین از رسانه‌های محلی در افغانستان خواست است که درباره اشغالگری و شیوه حکمرانی آنها گپ زدن را بس کنند. آن زمان بسیاری از همکاران بهشته ارغند علکه کشور را ترک کرده بودند. با وجود آنکه طالبان آزادی رسانه ها را کفالت داده گفته بودند که زنان به کار و تحصیل دسترسی خواهند داشت. دیری نگذشته او هم به صف ده ها هزار خارجی و شهروندان افغانستان پیوست که در فکر ترک این کشور بودند.
شما فکر میکنید در آنجا روزنامه‌نگاران آینده دارند؟ فکر میکنید روزنامه‌نگار میتواند در افغانستان بماند؟ آنها میتوانند با اویله خود در افغانستان بیستند و زندگی کنند؟ وقتی برای من آینده نیست، چگونه میتوانم در افغانستان بمانم؟ چطور میتوانم به کار ادامه دهم؟ من تنها میخوام صدای مردم خود شوم، نه صدای گروهی که آمده تاکید کند آنچی را بگو که ما میخواهیم.
بهشته ارغن میگوید از فعال پاکستانی ملاله یوسفزای خواهش کرده است که برای وارد کردن نامش بر روی خط فراریان در قطر کمک کند. این خبرنگار افغانستان میگوید کشور و کسبش را که برخلاف خواسته های خانواده انتخاب کرده است دوست می‌دارد، ولی همه را گذاشت و این دفعه غربت را انتخاب کرد.
جنوب توجیکستان امسال از بیشتر شدن سیسولی اصل در این منطقه خبر میدهند، اما ظاهراً نه همه خویشمندان امکان شیرین کردن کام خود را با این نعمت طبیعی خواهند داشت. زنبوردارون خطلانی نیز از آن نگرانند که حاصل زحمت آنها خریداری کمتر می‌یابد. چرا؟ در گزارش همکاران ما می‌بینیم.
اصل ارگینال باشه نمی‌کنه. تماشا کن.
اسماعیل قاسموف زنبور پروری 70 ساله می‌گوید این اصل از گل و گیاه‌های کوهستان بوده، نظر به اصل محلی روشن‌تر و خوشبوی‌تر بوده است. بشکه‌های اصل در اینجا منتظر خریدارند. حالا اسماعیل قاسموف با گرفتن حاصل 50 آیله زنبوری نوی کرپات آمادگی می‌گیرد، ولی معلوم نیست همه آن را فروخته می‌تواند یا نه. اصل خریداری زیاد ندارد، شاید به سبب نرخش. سیفلو شکروف زنبور پروری دیگر از ناحیه کوشانیان 34 آیله زنبور دارد، هرچند هنوز با گرفتن حاصل سر نکرده است. الکی در فکر یافتن خریدار است.
من فروشش قیمتر ای مولا سودا داد سستر اصل نگیرم سودا خریدار نیست. همه چی قیمت شده شکر انگر کلوش 10 سومه خسته.
قیمت شدن اصل خریداری آن را کم میکند، ولی زنبورداران میگویند مجبور هستند که گران فروشند، در عکسی حال درآمد نخواهند کرد. مقامات خطلان میگوید که امسال نظر به سال گذشته 7 تونه بیشتر اصل جمع‌آوری شده است. عجیب است که افزایش آن نرخ را پس نمیکند.
اسباب آلاتی که برای زنبور من استفاده می شود وشین دیگر چیزا من داروها نرخ همینام کمتر بالا رفته است. نرخی شکر هم قیمت شدنگی است، چون که اگر ما همه وقت ما اگر اصل تازه را برای ذخیره و زمستان براره اگر تا مهلت کاری آغاز کاری زنبوراتیم زنبور پروان یکان حاصل و خوب نمی برای همین هم قیمت شده.
در سال جاری 427 تن اصل گرفته شده است، ولی نه همه مردم امکان خریدن اصل را داشتند. گران شدن نرخ آن در بازارهای داخلی در حالی است که اداره امور میگوید دو سال اخیر شاهد صادرات اصل نشده است. در خاتلون شماره زنبور اصل در سال جاری نزدیک 70,000 آیله بوده است. نرخ اصل وابسته به منطقه تولیدش گوناگون و از 60 تا 150 سومانی برای هر کیلوگرم است.
و روسیه نقشه دارد تا آخر سال برای انتقال مهاجران پویزدهای چارتری را به راه ماند. وزارت ساختمانی روسیه میخواهد روند راه اندازی حرکت این گونه قطارها را نخست با ازبکستان بررسی نماید. در این باره معاون وزیر ساختمانی روسیه به خبرگزاری تاس اطلاع داده است. با گفته نیکیتا ستاسیشین آنها با این مقصد هفته آینده به ازبکستان سفر خواهند کرد تا همه مسئله های مربوط به بردن متشکلانه مهاجران، شروع از انتخاب، امگذرانی و برای ترانزیتی طریق قزاقستان انتقال دانی آنها را مطرح کنند. ضمناً سفر طریق پویز به روسیه را مهاجران تاجیک نزیاد منتظرند. بندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک یک شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. یادتان نرود از آن فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت میخوان خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی اوزودی
هوا به نبوده از همسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت پردیم
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. وزیر کارهای خارجی قطر گفت که کشورهای خلیج عرب با طالبان کار میکنند که فرودگاهی بین المللی کابل هرچی زودتر باز شود. این فرودگاه برای اثرگیری انتقال یاری‌های بشردوستانه و ادامه بیرون بردن خارجی‌ها و آنهایی که از رژیم طالبان میگریزند مهم میباشد. محمد بن عبدالرحمن اتنی در یک نشست مشترک خبری با همتای بریتانیایش دومینیک راب در شهر دوحه پایتخت قطر گفت هنوز مشخصا معلوم نیست که فرودگاه کی به کار شروع میکند. اتنی گفت امیدواریم که در روزهای نزدیک خبرهای خوبی خواهیم داشت. دومینیک راب گفت در مذاکرات با اتنی در مجموع سر چهار مسئله صحبت کردند.
اول این که افغانستان در آینده به پناهگاه ترورستان تبدیل نشود. دوم ما در مورد بحران بشری صحبت کردیم و به همین دلیل کمک‌های خود را که امسال به افغانستان می‌رسانیم دو برابر خواهیم ساخت. سوم در مورد ثبات منطقه صحبت شد. چهارم با طالبان طبق اعمال آنها قضاوت و رفتار خواهیم کرد.
تلویزیون الجزیره روز 2 سپتامبر در نقل قول از مقامات اویاسیون شهروندی افغانستان گفت که پروازهای محلی از فرودگاه کابل روز 3 سپتامبر اثر گرفته می شود ولی فرصت لازم است که پروازها به سمت خارجه برقرار شود. یک تحقیقات نو معلوم کرده است که شخصان ام شده بر ضد کرونا ویروس در مقایسه با شخصان ام نشده در 50% حالت ها خطر کمتری آلوده شدن به کووید را دارند. نتیجه های تحقیقات روز 1 سپتامبر در مجله طبی لنست نشر شد. در آن گفته می شود که نفران ام شده در حالت های خیلی کم با کرونا ویروس در بیمارخانه بستری شده و یا دوچاری حالت سنگینی بیماری می شود. محققان کالج شاهیگری لندن می گویند آموزش آنها نشان داد که بعد گرفتن دو دفعه واکسینه مهلت بیماری افراد ام نشده که 28 روز و یا بیشتر از آن دوام می کند دو برابر کم می شود. این تحقیقات می گوید که دو دفعه ام شدن بر ضد کووید اگر پیش روحی سرایت شوی نورون نگرفت مهلت بیماری دیر دوام نمی کند. برخی بیماران به فرق از اکثری آنهایی که بعد چند هفته صحت می شوند دوام هفته های دراز و حتی ماها بیمار می مانند. نشانه های معمولی کووید خستگی، نفستنگی، مشکل فکرانی، سلفت، درد قفس سینه و تخته پشت، از دست دادن بوی و مزه و درد سری شدید می باشند. ورزشگر افغان زکیه خدادادی بعد اون که به طور پنهانی از افغانستان زیر نظر طالبان به بازی های پارالمپیک توکیو انتقال داده شد توانست در این مسابقه ها اشتراک کند. برابری او اینچنین ورزشگر دیگر حسین رسولی 22 ساله که در یک عملیات پنهانی بین المللی نخست به پاریس و از آنجا روز 28 آگوست به توکیو انتقال یافت همچنین در بازی ها شرکت کرد. خدادادی روز 2 سپتامبر با حجاب سفید در مسابقه که در شهری تیبا نزدیک توکیو تشکیل شد حاضر شد و اولین ورزشگر دختری تایکواندوچی بود که بعد سال 2004 در بازی های پارالمپی از افغانستان نمایندگی میکند. زیاده خان اسحاق و ورزشگر ازبک بعد مغلوب کردن خدادادی در گروه ورزشگران تا 49 کیلویی گفت بسیار شادم که او توانست به ژاپن برسد. در ادامه روز زکیه خدادادی که از دست چپش محروم است باید در سبقت نوبتی اشتراک کند. رسولی که به بازی های توکیو خیلی دیر رسید و نتوانست در سبقت پریدن در مسافه بعدی 200 متری دوست داشتش اشتراک کند در مقام آخرین جای گرفت. کمیته پارالمپی گفت که این دو ورزشگر در ادامه بازی ها مصاحبه نمیدهند. هنوز معلوم نیست که بعد انجام بازی ها در تاریخ 5 سپتامبر آنها به کجا می روند ولی الیسون بیتیسون از سازمان حقوق بشر برای همه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که استرالیا برای این دو ورزشگر افغان ویزه بشری تقدیم کرده است. در جریان ملاقات دیر انتظار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید جو بایدن کیف را بار دیگر متقاعد کرد که ایالات متحده آمریکا در تجاوز روسیه علیه اوکراین در پشت این کشور قرار دارد. بایدن در ملاقات روز 1 سپتامبر گفت ایالات متحده آمریکا با استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین در مقابل تجاوز روسیه و هم ارمانهای اوراتلانتیکی اوکراین قاطع ایستاده است. او گفت که همکاری میان کشورها قوی تر می شود. این در حالی است که بایدن در گفتگوها با کمک در عضویت اوکراین در ناتو و یا حضور مستقیم واشنگتن در مذاکرات صلح با روسیه بعد 7 سال جنگو اشاره نکرد. زلنسکی پیش از وارد شدن به کاخ سفید گفت که برای بررسی ها با بایدن دایره وسیع موضوع ها را آماده کرده است و با گفتش تمرکز اساسی سری مسائل امنیت و تلاش های با عضویت ناتو وارد شدن اوکراین خواهد بود، ولی بایدن آشکارا گفته است که اوکراین را هنوز برای عضویت در ناتو آماده شدن نمی حسابد، چون با گفتش این کشور به اصلاحات جدی نیاز دارد و روسیه هم به شدت مخالف این نقشه ها می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت تاجیکستان با برهان الدین ربانی، پرزیدنت پیشین و احمد شاه مسعود، قهرمان ملی و وزیر سابق دفاع افغانستان را با اردن درجه اول اسماعیل سامانی قدردانی کرد. فرمان در این باره 2 سپتامبر صادر شد. برهان الدین ربانی 10 سال پیش و احمد شاه مسعود 20 سال قبل کشته شدند. حکومت تاجیکستان دلیل تقدیم عنوان عالی را بر ربانی و مسعود، مساعدت و میانجیگری آنها به برگزاری مذاکرات بین تاجیکان در سالهای 1993-1996 و سهم بزرگ در روند استقرار صلح در جمهوری تاجیکستان گفت. اردن اسماعیل سامانی مکافات عالی دولت تاجیکستان به شمار می رود. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تقدیم جایزه در روزهای صورت می‌گیرد که طالبان بعد از تقریباً 20 سال سرنگونی حکومتشان از طرف نیروهای بین المللی 15 آگوست امسال دیگر بار نظارت بر افغانستان را به استثنای ولایت پنشیر به دست گرفتند. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، با جمعی از طرفداران خود و نظامیان پیشین افغانستان در پنشیر جبهه مقاومت با طالبان را سازمان داده، دو طرف از درگیری و تلفات خبر می‌دهند. برهان الدین ربانی که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان پرزیدنت افغانستان بود، برای نخستین مذاکره طرفهای درگیر در خصوص این کشور شرایط فراهم آورده بود. طالبان در سال 1996 حکومت ربانی را از کابل بیرون راندند و کشور را به جنگ دواندار کشانیدند. تا به قدرت رسانیدن حکومت حامد کرزی، اکثر کشورهای جهان ربانی را رهبری قانونی افغانستان می شمردند. برهان الدین ربانی را که رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود، ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرده بود در خانه‌اش در شهر کابل به قتل رسانید. احمد شاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از جانب دو عرب تبار که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرده بودند کشته شد. این دو نفر که مواد ترکنده را در دستگاه نواربرداری خود نصب کرده بودند، هنگام در روبروی کامیرا قرار داشتن احمد شاه مسعود آن را ترکاندند. حکومت تاجیکستان به دو شخصیت نامدار افغانستان در زمان جایزه میدهد که قبلا پیشنهادها را در باره به نام احمد شاه مسعود یا برهان الدین ربانی گذاشتن کوچه یا خیابانی در دوشنبه به پاسخ گذاشته است. چون این پیشنهاد سال 2015 در شکل نامه دست جمعی به شهرداری سابق دوشنبه و سپس سال 2018 در یک محفل در پایتخت صدا داده بود.
25 ساله دو سال پیش دانشگاه شهر هرات را با تخصص برنامه سازی و با امید پیدا کردن کاری مناسب به پایان رساند. با تلاش زیاد در بخش تکنیکی یک از کارخانه های دولتی به کار درآمد، اما تصور نداشت که با سقوط شهر هرات به دست طالبان از کار کردن محروم شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. زهرا از ترس طالبان نمیخواهد محلی کارش ذکر شود. او گفت کاری او با کامپیوتر وابسته بود و وقت طالبان شهر هرات را تصرف کردند به جای کار خود رفت، اما اجازه ورود دادن نشد. آنها گفتند که تو زن هستی و باید در خانه باشی و به جای تو باید مردان کار کنند. سرگذشت زهرا بازگویی سرنوشت صدها دختری صاحب کار در هرات است که با ضبط آن از سوی طالبان آرزوی کار کردنشان را برباد داد. فاطمه عزیزی 23 ساله است. او 1.5 سال برای پیدا کردن کاری مناسب در هرات تلاش کرد، اما حالا به جای کار ماند. فاطمه بسیار نگران است و نمیداند که چگونه خرج آیله 10 نفریشان را تأمین کند. او میگوید مدت زیاد بیکار بود و پس از آن با تلاش های زیاد جای کار یافت، اما متاسفانه حتی 1 ماه هم طول نکشید که طالبان به جای کار آنها آمدند و گفتند که دیگر سری کار نیاید و به شما ضرورت نیست. بهناز رسولی مسئول بخش ارتباطات یک شرکت در غرب افغانستان است. از ترس جان و به خاطر تسلط طالبان کارهایش را از خانه انجام می‌دهد. او از گروه جنگجو می‌خواهد مانع کاری زنان نشود. اما مولوی شیر احمد عمر معاون والی طالبان در هرات به زنان اطمینان می‌دهد که بر اساس شریعت اسلامی اجازه کار به آنها داده می‌شود. او می‌گوید با کاری خواهران زنان در هرات که در دایره شریعت اسلامی باشد مانع نمی شوند. دختران افغان با شمول زهرا، فاطمه و بهناز می گویند با لباس اسلامی به جای کارشان رفتند و نباید گروه طالبان مانع کار کردن آنها می شد. این زنان هشدار می دهند که بازگشت به عقیب برای آنها پذیرفتنی نیست و برای دسترسی به حقوقشان مبارزه می کنند. محرومیت زنان از آموزش و کار در دوره نخستین حاکمیت طالبان از سال 1996 تا 2001 اتفاق افتاده بود. هرچند طالبان تاکید دارند که حالا نسبت به گذشته تغییر کردند، اما بعضی از زنان افغان به این گونه اظهارات با شبهه و ناباوری می نگرند. حالا گروه طالبان با استثنای دره پنشیر نظارت دیگر منطقه های افغانستان را به دست آورده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
امیرالدین نقشف مدیر کارخانه استخراج طلا نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان که به اوباش متهم شد با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد گردیده است. نقشف و نه همراهش را به آن گناهکار دانستند که شام 16 می امسال در مرکز ناحیه دنقره کارمندان شرکت مینوفرم را زدند. این افراد هیچ وقت درباره حادثه چیزی نگفتند ولی رهبریت شرکت مینوفرم در نامه آنها را بی‌گناه دانسته بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حکم امیرالدین نقشف و همراهانش آخر ماه ایل صادر شده، جزئیات آن تازه دسترس رادیوی آزادی گردید. یک منبع در دادگاه ناحیه دنقره با شرط ذکر نشدن نامش روز 1 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت نقشف با سپردن 60,000 سومان جریمه وظیفه دار شد. معلوم نیست او پول را سپرده است یا نه. به قول مصاحبه ما 5 همراه او برای اشتراک در زنازنی و رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی از 3 تا 5 سال حکم گرفتند. 4 نفر دیگر به مثل نقشف با سپردن جریمه وظیفه دار شدند، علاوه کرد او. همسوبات رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این افراد نیز بر اساس قانون عفو که قرار است 6 سپتامبر قبول شود آزاد گردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در اول ماه اوگوست در نشست مطبوعاتی اعلان حکم نسبت به نقشف را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداده بود. مقامات گفته بودند امیرالدین نقشف پس از زنازن فرار کرده است، اما پس از 10 روز حادثه 27 می وزارت کارهای داخلی خبر داد که او با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنقره آمده تسلیم شده است. به گفته مقامات پرونده نقشف بر اساس بند 2 ماده 230 کدکس جنایی تحقیق شد که آن از 60 تا 120,000 سومان جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکرد. نقشف با آن گناهکار دانسته شد که شب 16 می با چند از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفرم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. در این رخداد حدود 10 کس زخمی شده، در بدن 4 نفری آنها ضربی کارد مشاهده شده بود. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز بودند که برای بستن شرطنامه برای جمع آوری شیره کمال به دنقره آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخواست نامش ذکر شود به رادیوی آزادی گفته بود حادثه در محله 7 مرکزی ناحیه دنقره پس از آن رخ داد که سیاد غیاثوف نماینده شرکت مینوفرم با درخواست شخصان فرستاده امیرالدین نقشف برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. دیرتر شرکت مینوفرم در یک نامه که آن با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده به دست رادیوی آزادی رسید امیرالدین نقشف را بی‌گناه دانسته بود. امیرالدین نقشف خواهرزاده همسر رئیس جمهور تاجیکستان است. پدرش فیض‌الدین نقشف مدیر پیشین شعبه 4 امانت بانک در ناحیه سینه شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. نقشف خورده پیشتر در اوریان بانک کار میکرد ولی حالا راهبر شرکت استخراج طلا نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگناو ناحیه خاولین زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفرم که با کارمندان زنازنی صورت گرفته است از کم شمار شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندهای با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف دوماد رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
سامان محمد بیکف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی گوشتی جودو در شهری ولادیواستوک روسیه اشتراک خواهد کرد. در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی که در توکیو ژاپن جریان دارد منتخب چین پیش صف است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف و شما پیشکش میکنم. سامان محمد بیکف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی جودو به نام جیگورو کانو پایه‌گذار این رشته المپی ورزش که در دایره فوروم اقتصادی شرق در شهری ولادیوستوک روسیه برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فوروم اقتصادی شرق، این مسابقه که تحت سرپرستی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دایر می گردد، 3 سپتامبر در ولادیوستوک در دایره برنامه ورزشی و فراغتی فوروم اقتصادی شرق برگزار می شود. مسابقه در شکل نو رقابت ها میان دسته های منتخب نورسانی جهان و روسیه صورت می گیرد. سامان محمدبکوی 22 ساله یگانه ورزشکار از تاجیکستان است که به هیئت دسته منتخب جهان شامل شده است. او در وزن تا 73 کیلو رقابت خواهد کرد. همچنین در این مسابقه بین المللی زاده تاجیکستان یعقوب جان نظیرف روسیه را نمایندگی می کند. او در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. مویانشو محمد بکف پدر سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خانواده محمد بکف ها در ولایت ایرکوتسک روسیه بسر می برد و سامان در مسابقات بین المللی تاجیکستان را و عمکزاده اش محمد بک روسیه را نمایندگی می کنند. وی افزود:
در شهر ایرکوتسک روسیه که تренری وای امکش میشه ترگش محمد بکف پرزیدنت دوزودو و سامبوی سیبیر است. بعد از همه 6 سالگی این بسیار شوق حواس به گشتین داشت، تونست که در انسای بین المللی پرچم ملت شه بردارد. برای من هم بسیار خوشبختی است.
یادآور میشوم سامان محمد بکف در بازی های تابستانه المپیک توکیو در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو به 2 رقیب خود غالب آمده از نماینده آذربایجان شکست خورد. خبری دیگر، بازی های 16 تابستانه پارالمپیک که در توکیو ژاپن با شرکت 4400 ورزشکاری معلول از 162 کشور و اینچنین دسته پناهندگان جریان دارد، روز 5 سپتامبر به آخر میرسد. ورزشکاران معلول برای 539 مجموعه مدال ها در 22 نمود مبارزه میبرند. حالا در پارالمپیاد توکیو از روی حساب عمومی مدال ها و هم با در نظر داشت صفات آنها، منتخب چین با کسب 156 مدال از آن جمله 75 نشان طلا مقام اول را از آن خود کرده است. ورزشکاران بریتانیای کبیر و روسیه در جایهای دوم و سوم قرار دارند. به دهگانه اول اینچنین ایالات متحده آمریکا، نیدرلند، اوکراین، برزیلیا، استرالیا، ایتالیا و آذربایجان داخلند. از بین کشورهای پسا شوروی بجز از روسیه، اوکراین و آذربایجان باز نمایندگان 6 کشور ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، لاتویا، گرجستان و لیتوا مدال گرفتند. عموماً تا حالا ورزشکاران 82 کشور با مدال‌های پارالمپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. از آن جمله نمایندگان 56 کشور صاحب مدال‌های طلا گشتند. در بازی‌های 16 تابستانه پارالمپی تاجیکستان را تنها یک ورزشکار اکمل قادیرف نمایندگی می‌کند. او در پارالمپیاد در رشته ورزش سبک در رقابت‌ها آید به گلوله پرتایی روز 4 سپتامبر اشتراک خواهد کرد.
روزی چهارشنبه 1 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های نشر شد که تانک‌ها و ماشین‌های نظامی دولتی افغانستان را در تهران نشان می‌داد. همچنین عکس‌های نیز از یک ایستگاه پلیس در راه سمنان گرمسار در توییتر نشر شد که نشان می‌داد شماره زیادی از ماشین‌های زیرهی آمریکایی با باربرهای ارتش جمهوری اسلامی افغانستان به ایران انتقال داده می‌شوند. بسم الله محمدی سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان با نشر یکی از این عکس‌ها در توییتر خود خود از ایران همچون همسایه بد یاد کرد و نوشت روزهای بدی افغانستان ابدی نیست. هوموی آمریکایی ماشین نظامی است که از قابلیت حرکت زود برخوردار می باشد و در آغاز برای ارتش آمریکا تولید شده بود و اکنون ارتش برخی دیگر از کشورها نیز آن را خریداری کردند. از هوموی برای حرکت در هر گونه راه‌ها و در هر گونه شرایط اقلیمی استفاده می شود و از جمله ماشین های نظامی است که طی 20 سال حضور ارتش ایالات متحده آمریکا در افغانستان شماره زیادی از آنها مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. جزئیات دیگر انتقال تجهیزات دیگر به ایران آشکار نشده است و معلوم نیست که آنها را به کجا میبرند. مقامات ایران هم تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکردند. تا کنون معلوم نیست که ماشین های زیرهی که در داخل ایران دیده شدند از چی راه و چی گونه به ایران برده شدند. با این حال هفته پیش سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران رسما اعلام کرد که چند هواپیمای شرکت کام ایر افغانستان به ایران برده شدند. با گفته مقامات ایرانی در پی افزایش درگیری و تنش در رودگاه کابل پس از ورود طالبان به این شهر مالک شرکت کام ایر خواستار انتقال این هواپیماها به ایران شد. با این حال این هواپیماها چند روز بعد ایران را ترک کردند. آماری دقیقی از تجهیزات نظامی باقی مانده از ارتش آمریکا در افغانستان نشر شده است، اما قیمت عمومی تجهیزات ارتش افغانستان که ایالات متحده آمریکا مسئولیت آن را بر عهده داشت 85 میلیارد دلار اعلان شده است. پیش از این گزارش شده بود که از 225 هواپیما و چرخبال نیروهای هوایی افغانستان حدود 40 هواپیما و چرخبال در پایگاه‌های هوایی مزار شریف، قندهار، هرات و شیندند به دست طالبان افتادند. در یک گزارش همچنین گفته می شد که در مجموع 62 هواپیمای جنگی و چرخبال های نیروهای هوایی افغانستان در دو روز قبل از وارد شدن طالبان به کابل از دو پایگاه هوایی در مزار شریف و کابل به تاجیکستان و ازبکستان انتقال داده شدند و به همراه آنها 685 افسر نظامی این کشور نیز به این دو کشور آسیای میانه پناهنده خواستند. اکثر تجهیزات نظامی که به دست طالبان افتاد نیاز به تعمیر دارد و به حضور متخصصان امکان استفاده از آنها برای طالبان وجود ندارد. روز گذشته نیز ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا اعلام کرد که پیش از خروج کامل از افغانستان تجهیزاتی را که نتوانستند با خود از این کشور بیرون برند وایران کردند. بر اساس این گزارش این تجهیزات شامل 72 چرخبال هواپیما و ده ها زیره پوش بوده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 16 تابستانه پارالیمپی که در توکیوی ژاپن با شرکت 4400 ورزشگری معلول از 162 کشور اینچنین دسته پناهندگان جریان دارد، روز 5 سپتامبر به آخر می رسد. ورزشگران برای 539 مجموع مدال ها در 22 نمود مبارزه می برند. مسابقات از روی برنامه بازی ها 25 آوگوست آغاز یافت. حالا در پارالیمپیاد از روی حساب عمومی مدال ها و هم با در نظر داشت صفات آنها منتخب چین مقام اول را از آن خود کرده است. ورزشکاران بریتانیای کبیر و روسیه در جای های دوم و سوم قرار دارند. به دهگانه اول اینچنین ایالات متحده آمریکا، نیدرلند، اوکراین، برزیلیا، استرالیا، ایتالیا و آذربایجان داخلند. از بین کشورهای پسا شوروی بجز از روسیه، اوکراین و آذربایجان باز نمایندگان 6 کشور ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، لاتویا، گرجستان و لیتوا مدال گرفتند. تا حالا ورزشکاران 82 کشور با مدال های پارالیمپیاد توکیو مکافاتانیده شدند. از آن جمله نمایندگان 56 کشور صاحب مدال های طلا گشتند. در بازی های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را تنها یک ورزشکار اکمل قادیرف نمایندگی میکند. وی به رادیوی آزادی گفت:
سالوی طولانی است که ما در مسابقه های چمپیونات های آسیا، چمپیونات های جهان سفر میکنیم و از اونجا با میدان های طلایی و برنجی برمیگردیم. باوری کو میدونم که بایرق تاجیکستان بلند میبردارم، از اونجا با سری بلند برمیگردیم.
اکمل قادیرف در پارالیمپیاد توکیو روز 4 سپتامبر در رقابت ها اید به گلوله پرتویی اشتراک خواهد کرد. ورزشگر زنان افغانستان بنابر شدت وضع در این کشور به استرالیا انتقال داده شدند. در این باره سامانه رسمی اسوسیاسیون بین المللی مطبوعات ورزشی ایپس خبر می دهد. به اطلاع منبع، گروه خردی استرالیایی ها تحت رهبری ورزشگران سابق به تقدیر زنان افغان بی‌طرف نبود. اولین کاپیتان تیم فوتبال افغانستان خالیده پوپال می دانست که ورزشکاران حاضره را چی انتظار است و توجه بین المللی را به مسئله زنان افغان جلب کرد. مربی سابق دسته پوپال امریکایی کلی لینسی گفت: آدمان از سراسر جهان باید با هم جمع آیند و آنها را به جای بی‌خطر برند. این نمی تواند با داشتن حجت های ضروری، شهادتنامه شخصی یا شناسنامه وابسته باشد، زیرا بسیاری از زنان در افغانستان حتی شهادتنامه شخصی ندارند. قهرمان المپیک شناور نیکی درایدن که خود حقوق شناس است با همکسبش از حقوق بشری سازمان ملل متحد الیسون باتیسون که در بخش کمک به گریزگان در استرالیا تخصص دارد همکاری کرده است. آنها روی خط ورزشکاران از همه بیشتر در وضع خوفناک قرار داشته و وابستگان آنها را ترتیب دادند. در مجموع زیاد از 50 نفر که در بین آنها از جمله زکیه خدایدادی اولین زن ورزشکاری معلول بود. او برای شرکت در پارالیمپیاد توکیو از افغانستان انتخاب شده است. همین طریق در دوام 3 روز حکومت استرالیا برای قبول 50 ورزشکاری افغان روزیکی داده است. در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که از 4 تا 11 سپتامبر در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار می شود، از تاجیکستان 80 ورزشکار از روی 12 نمودی ورزش اشتراک خواهند کرد. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در مسابقات حدود 1,500 ورزشکاری جوان از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدوا، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان رقابت خواهند کرد. سن و سال ورزشکاران از 14 تا 23 ساله می باشد. آنها برای 184 مجموعی جایزه ها مبارزه خواهند برد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی باکسی آسیا میان نورسان و جوانان که از 20 تا 30 آوگوست در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد، همگی 15 مدال، یک نشان نقره و 14 برنجی به دست آوردند. شماره عمومی اشتراک کنندگان مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان در دبی 293 نفر از جمله 84 دختر از 15 کشور بود. در این مسابقه تاجیکستان را 21 ورزشکار که دو نفرشان دختر بودند نمایندگی کردند. در سبقت جوانان که با اشتراک 141 مش زن صورت گرفت، اعضای دسته منتخبی تاجیکستان اکبرعلی عبدالرحمنزاده، اسکندربیک رستموف، ابوبکر مرادوف، عبدالرحیم یاقوبوف، سراجدین حاجیبایوف و دوراندش زوبایدوف با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. در رقابت ها میان جوانان در 12 وزن ورزشکاران قزاقستان، در 8 وزن نمایندگان ازبکستان و در 6 وزن مشتزنهای هندوستان غالب شدند. در مسابقه نورسان 152 نفر شرکت داشت. از بین نورسان تاجیک تنها رسلان غفوروف به فینال برآمد. او در وزن تا 50 کیلو مدال نقره گرفت. 8 ورزشکار نورس دیگری تاجیک، انوشروان فایزوف، بزرگمهر ایکسانوف، شهباز دادوجانوف، محمد جباروف، یوسف فوزیلوف، نورلانبیگ ارماتوف، اکملجان عبدوالیف و بیبی جان مزفرو و مدالهای برنجی به دست آوردند. در سبقت نورسان ورزشکاران ازبکستان صاحب 9 مدال طلا، 7 نقره و 6 نشانی برنجی گردیدند. ورزشکاران قزاقستان 8 نشانی طلا، 9 نقره و 8 برنجی گرفتند. مشتزنهای هندوستان صاحب 8 مدال طلا، 5 نقره، 6 برنجی. ورزشکاران ایران برنده 1 نشانی طلا و 2 برنجی شدند. باباجان محمد رسولوف، دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه های به دست آورده مشتزنهای جوان تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا اظهار قناعتمندی کرده گفت:
یعنی که اوید با بوکس امروز در حقیقت تا این نتیجه بلند ما رسیدیم، چی مسابقه هایی که در سراسر دنیا بود بوکسیان تاجیک توانستم نتیجه بلند دادم، نتیجه نظررس دادم، مربیان هم زحمت بسیار کشیدند و امروز این رو باز هم سیقل دادن. روزیم است که باز صفی جایزداران جهانی زیادتر شوند.
غالبان و جایزداران قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان بجز از مدال با مکافات مالی سرفراز شدند. به ورزشکارانی که در وزن خود میان جوانان مدال طلا به دست آوردند، جایزه مالی با مبلغ 6000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای مدال نقره 3000 و برای مدال برنجی 1500 دلار سپرده شد. نورسان برای جای اول 4000 دلار، برای جای دوم 2000 و برای جای سوم 1000 دلار گرفتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 23 ساله تاجیکستان برای دایر کردن دو بازی دوستانه با تیم جوانان بحرین صبح چهارشنبه 1 سپتامبر توسط هواپیما با خط‌سیری دوشنبه دبی منما سفر کرد. این بازی های دوستانه روزهای 3 و 6 سپتامبر در پایتخت بحرین منما برگزار می شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی های دوستانه فوتبالبازان جوان تاجیک با همسالانشان از بحرین در دایره آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر می گردند. تا پرواز به منما، منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در ورزشگاه باشگاه فوتبال CSKA دوشنبه سه مشغولیت تمرینی انجام داد. به هیئت دسته منتخب جوانان تاجیکستان 23 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حملگر شاملند. دو نفری آنها نیم حمایتگری باشگاه نوبهاری ازبکستان احسان پنجشنبه و حملگری دسته ترپید بلازی بلاروس شهرام سمیف لیگانر می باشند. سمیف با دسته منتخب تاجیکستان در منام همراه می شود. بنابر آمادگی دسته استقلال با بازی هشتک نهایی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 مقابل تیم پرسپولیس ایران، بازیگران باشگاه دوشنبه با تیم منتخب جوانان تاجیکستان دعوت نشدند. به غیر از این، به علت محدودیت ها در بستگی با پاندمی کووید 19 در مالایزیا، حملگر باشگاه پنانگ شریدین بابویف در بازی های دوستانه منتخب جوانان تاجیکستان شرکت نمی ورزد. مبین ارگاشف، سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت:
ما دو بازی دوستانه را با منتخب جوانان بحرین به نقشه گرفتیم. در این بازی ها ما بازیگران جوانی را که به هیئت دسته دعوت نمودیم آزمایش میکنیم. با هیئت نهایی در مسابقه انتخاب جام آسیا اشتراک خواهیم کرد. اینچنین از حساب بازیگران جوان 6-7 نفر به هیئت تیم ملی کشور جلب خواهند شد.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 27 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه برپا می‌گردد، در گروه بی رقابت خواهد کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک 27 اکتبر با منتخب لبنان، 29 اکتبر با دسته نیپال و 31 اکتبر با تیم جوانان ایران بازی می‌کنند. با بازی های دوری 18 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که روزهای 28 و 29 آوگوست برگزار شدند، مرحله دومی قهرمانی تاجیکستان به پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه که بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب بزرگی 7-1 پیروز شد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم مستحکم کرد. در بازی دیگری دوره 18 دسته خطلانی باختر در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 1-0 غالب آمد. اصل دین حبیب اللهیف، سرمربی دسته خطلان، بر رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز تون گذشت با حمله های طرفان. از جهت فکری بیم اگر بسیار بازی وزنین بود. بازینگرانی ما امروز بسیار مهارت خوب نشون دادن. اون قوت قدرتی که داشتن اونها در حرکت کردن و اون رو تو دوامی 90 دقیقه همه شو در میدان گذاشتن.
در سه بازی دیگری دوری 18 تیم دوشنبه بر دسته خوجند شهری خوجند و دسته رفشن کلوب بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-2. اینچنین CSKA دوشنبه بر دسته فیسکند واسه با حساب 1-0 غالب شدند. با این ترتیب دسته استقلال که از 16 بازی 30 امتیاز دارد، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. تیم خوجند با 32 امتیاز از 17 بازی در زینه دوم جایگیر شده است. دسته استرفشن با 26 امتیاز از 18 بازی زینه سوم را از آن خود کرده است. مرحله سوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 17 سپتامبر آغاز می‌یابد.
شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارمان براد یوسفی و با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.